أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله منکرین مفهوم شرط بود. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند سه وجه از وجوه مورد استناد منکرین مفهوم شرط را ذکر کرده و به هر سه وجه اشکال کرده. ایشون هرچند خودش قائل به مفهوم شرط نیست، اما با این وجوه سگانه هم مخالفت کرده و اونها رو مورد اشکال قرار داده. وجه اول را ذکر کردیم. وجه دوم این است که اگر قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم بخواد داشته باشه، باید به یکی از اقسام سگانه دلالت، یعنی مطابقه، تضمن و التزام باشه. ولی هیچ یک از اقسام سگانه مذکور در قضیه شرطیه وجود نداره، لذا میتونیم بگیم قضیه شرطیه مفهوم ندارد. یعنی قضیه شرطیه قطعاً به دلالت مطابقی بر انتفاع اندل انتفاع دلالت نمی کنه. دلالت تضمنی بر انتفاع اندل انتفاع هم نداره، و همچنین دلالت التزامی بر انتفاع اندل انتفاع هم نداره. لذا راهی برای دلالت جمله شرطیه بر مفهوم شرط باقی نمیمانه. محقق خراسانی در پاسخ به این دلیل میفرماید از بین دلالات سگانه گفته شده دلالت التزام وجود داره، یعنی قائلین به مفهوم شرط معتقدند جمله شرطیه دلالت بر علیت منحصره داره. حالا یکی از راه تبادر، یکی از راه وضع، یکی از راه اطلاق، به هر حال اینها معتقدند جمله شرطیه بر علیت منحصر دلالت میکنه. اونگاه لازمه علیت منحصر انتفاع اندل انتفاع است. یعنی اگر مفاد جمله شرطیه این باشد که شرط تنها عامل مؤثر و دخیل در ترتب جزا است، لازمش اینه که اگر شرط منتفی شد، جزا هم منتفی شود. بنابراین این که مستدل میگه جمله شرطیه به هیچ یکی از دلالات سگانه بر مفهوم دلالت نداره، این صحیح نیست، چون قائلین به مفهوم شرط معتقدند جمله شرطیه بالالتزام بر مفهوم دلالت میکنه. اینم وجه دوم. وجه سوم، آیه ولا تکرهوا فتیاتکم علی البقاء ان اردنا تحسنن. تقریب استدلال به این آیه این است که منطوق آیه میگوید اگر کنیزان شما اراده تعفف و تحسن دارند اونها رو به زنا وادار نکنید. خب اگر قرار باشه این جمله مفهوم داشته باشه، مفهومش این است که اگر اونها اراده تعفف و تحسن ندارند، یعنی مثلا اراده زنا دارند، شما اونها رو بر زنا وادار بکنید و اکراه کنید. آیا میتونیم ملتزم به چنین چیزی بشیم؟ بنابراین پذیرش مفهوم شرط تالی فاسد دارد و تالی فاسدش اینه که در مثل این آیه که به صورت مشروط نهی کرده از اکراه کنیزان، معناش این باشه که اگر چنین شرطی نیست و اونها خواهان تعفف و تحسن نیستند، پس شما می توانید اونها رو اکراه بر زنا نمایید. به هر حال مشکل مفهوم داشتن این آیه عمدتاً اینه که اساساً اگر اونها خودشون تمایل به زنا داشته باشند عنوان اکراه محقق نمیشه. پس یک مورد جمله شرطیه به اصطلاح داریم در شرع که مفهوم هم نداره و نمیتونه مفهوم داشته باشه، مفهوم داشتنش تالی فاسد داره. خب این هم در واقع چه بسا یک نقض محسوب بشه برای قول به مفهوم شرط. مرحوم آقای آخوند در پاسخ به این وجه می‌فرماید قائلین به ثبوت مفهوم شرط معتقدند در جایی که قرینه وجود ندارد بر مفهوم یا عدم مفهوم، در اون موارد باید ببینیم، یعنی بحث ما و نزاع ما در اینه که آیا چنین قضایایی مفهوم داره یا نداره، و الا اونها هم انکار نمی کنند که چه بسا در جمله‌ای به واسطه وجود قرینه مفهوم در کار نباشه. این یکی از اون موارده، یعنی نه تنها این مورد بلکه موارد دیگری هم انسان میتواند پیدا بکنه که در اون موارد مفهوم وجود نداره. حالا این که در بعضی موارد مفهوم نیست، این مستند به قرینه است، لذا دلیل و شاهد بر عدم ثبوت مفهوم نیست. مثلا ما ببینید در قضایای شرطیهی که برای بیان تحقق موضوع منعقد شده و ساخته شده میگیم مفهوم نداره. قبلا هم گفتیم اگر یه قضیه شرطیهی در اون شرط برای بیان تحقق موضوع باشه، مثل ان رزقت ولدن فختنه، یا ان رکب الامیر فخذ رکابه. اینها مفهوم نداره، برای اینکه اصلا این شرط برای بیان تحقق موضوعه، نه اینکه بخواد حکم را مشروط به این شرط بکنه. وقتی میگه اگر خداوند فرزندی به شما عنایت کرد او را ختنه کن، این معناش و مفهومش این نیست که اگر فرزندی به شما داده نشد یا خدا به شما فرزندی نداد او را ختنه نکنید. اینجا معلومه که اگر ولد نباشه و فرزند نباشه اصلا موضوع برای ختنه محقق نمیشه. لذا قضیه شرطیهی که از این قبیله، یعنی شرط برای بیان تحقق موضوع، این عرض به حضور شما مفهوم نداره. این آیه هم از همین موارده. این رزقت ولدن فختنه نمیخواد وجوب ختان را مقید و مشروط به ولد و رزق ولد بکنه، تا بعد بگیم خب این به اصطلاح مثلا مفهوم نداره. نه، این اصلا اگر این رزقت ولدن گفته، یا در این آیه ان ارد ان، بله آیه ولاد، ان ارد نتحسنا، این معناش این نیست که این شرط نهی از اکراه بر زناست. این در واقع سیقت، یا این جمله، این قضیه سیقت لبیان تحقق الموضوع. لذا در این موارد جمله شرطیه مفهوم نداره. پس مفهوم نداشتن در برخی قضایا و جملات شرطیه، مثل این مورد که شرط برای بیان تحقق موضوعه، دلیل بر عدم مفهوم شرط نیست. نمیتونه شاهد بر بطلان مفهوم شرط باشه، چون اساسا خود قائلین به مفهوم شرط هم معتقدند چنین قضایایی که برای بیان تحقق موضوع ذکر شده اینها مفهوم ندارند. البته عرض کردم این وجوه و ادله خب محل بحث و اشکال واقع شده. غیر از این وجوه برخی وجوه دیگر هم اقامه شده، اما چندان ضرورتی به طرح و بحث از اون وجوه نیست، ضرورتی به نظر نمیرسه. و ما این مقدار رو هم که ذکر کردیم برای این بود که به بعضی از اشکالات و شبهاتی که ممکنه به قول به مفهوم شرط وارد بشه اشاره بکنیم و از چند جهت این نظر را تقویت بکنیم. ملاحظه فرمودید بالاخره طرق و راههایی که برای اثبات مفهوم شرط طی شد حدود 8 طریق از ناحیه متأخرین و 1 طریق هم از ناحیه قدما. ما به طریق 8 ملتزم شدیم و اون رو پذیرفتیم و به نظر رسید که این طریق خالی از اشکال. طریق قدما رو هم که قبلا بررسی کردیم، البته وجه اول از وجوه انکار مفهوم شرط که از قول سید مرتضی نقل شد، این رو هم ما مورد بررسی قرار دادیم و این شاید تا حدودی متفاوت بود با اون وجهی که اول گفتیم از ناحیه قدما، اما به هر حال همه این طرق رد شد. حالا فقط یه نکته باید توجه بشه که عرض به حضور شما، خود سید مرتضی هم که مفهوم شرط را انکار کرده، خب ضمن این که معنای جمله شرطیه رو ذکر کرد، گفت در صورتی میتواند جمله شرطیه مفهوم داشته باشه که افاده انحصار بکنه بنابر اونچه که نقل شده. اگر پای انحصار و عدم انحصار پیش بیاد، وقت این همون مطلبی است که متأخرین به دنبال اثباتش هستند. ما عرض کردیم متأخرین روششون بر یک مبنا استواره. اونا معتقدند اگر بخواد جمله شرطی مفهوم داشته باشه باید افاده انحصار بکنه، یعنی علیت منحصره از جمله شرطی استفاده بشه تا انتفاع اندل انتفاع نتیجه گرفته بشه. اونچه متأخرین را از قدما جدا می کرد همین مسئله انحصار علیت شرط نسبت به جزا، این بود دیگه. طریقی که در گذشته از قدما گفتیم مبتنی بر این بود که عقل با ملاحظه یکی دو اصل عقلایی نتیجه میگیره مفهوم شرط را. حالا این رو ما چه حکم عقلی بدانیم چه عقلایی بدانیم، طبق اون تقریر مسئله انحصار نبود. اما ملاحظه کردید طبق تقریر مرحوم سید مرتضی مسئله انحصار هم مطرحه، یعنی نفس این که ما یک تمایزی بین قدما و متأخرین از این جهت ایجاد بکنیم، این هم زیر سوال میره. اگر اون گونه که سید مرتضی برای انکار مفهوم شرط استدلال کرده بخوایم استدلال بکنیم، خب سید مرتضی از قدماست و ملاحظه فرمودید تکیه ایشون برای انکار مفهوم شرط بر این نکته و بر این محور به اصطلاح مستقر شد که درست شرط در این جملات معلق بر جزاء شده، جزاء معلق بر شرط شده، لکن این تعلیق در صورتی میتواند اثبات مفهوم بکنه که انحصار هم ازش استفاده بشه. و حیثو این که این جمله و این شرط انحصار درش نیست، چون لیس یمتنع، فرمایش ایشون این بود، ممتنع نیست که شرط دیگری به اون زمیمه بشه یا جایگزین بشه برای تأثیر و برای تحقق جزا. خب ببینید ایشون هم بالاخره باز از مسئله انحصار و عدم انحصار داره کمک میگیره. اون وقت این یه مقداری اون تفاوتی که بین طریق متأخرین و قدما گفته شد را مخدوش میکنه. الان ایه حالن بحث در مفهوم شرط کلیتش همین است که عرض کردیم، نتیجه و مبنایی که ما اختیار کردیم پذیرش مفهوم شرط بود، اون هم با تمسک به اطلاق مقامی. در ادامه مرحوم آقای آخوند چندین مطلب را به عنوان تنبیهات مفهوم شرط متعرض شدن، حدودا 4 تنبیه ذکر کردند که در هر یک از این تنبیهات متعرض نکته ای شدن. اولین تنبیه درباره تفاوت سنخ الحکم و شخص الحکم و اینکه منظور از انتفاع اندل انتفاع، آیا انتفاع و سنخ الحکم یا نوع الحکم اند انتفاع شرط است، یا نه منظور انتفاع و شخص الحکم اند انتفاع شرطه. این عرض به حضور شما سوالی است که در تنبیه اول مرحوم محقق خراسانی به دنبال پاسخ گفتن به اون هستند. ما در گذشته البته در بحث از تنقیح و تقریر محل نزاع اشاره‌ای به این مطلب کردیم. اونجا گفتیم که اساساً نزاع در باب مفهوم شرط مربوط به جایی است که یا در به اصطلاح موضعی است که سخن از انتفاع سنخ الحکمه، و الا انتفاع شخص الحکم که مورد نزاع نیست. همه قبول دارن که با انتفاع شرط شخص الحکم منتفی می شود. حالا میخوایم درباره خود سنخ الحکم و شخص الحکم یه توضیحی بدیم و به دنبالش به یک اشکالی بپردازیم که اساساً از یک طرف گفته می شود منظور از حکم در مفهوم انتفاع سنخ حکمه، اما از طرف دیگر اگر بخوایم بحث از انتفاع سنخ حکم به میان بیاوریم یه اشکالی ایجاد میشه که اینها با هم قابل جمع نیست. حالا اون اشکالی است که بزرگان تلاش کردن به این اشکال پاسخ بدن، راههایی برای حل این مشکل ارائه شده، هم خود آقای آخوند هم شیخ انصاری و دیگران مرحوم آقای خویی امام رحمت الله علیه که حالا آراء و انظار اینها رو در ادامه متعرض خواهیم شد که چگونه در صدد حل اون مشکل هستند. اما اجمالاً یه توضیحی راجع به شخص الحکم و سنخ الحکم بدیم و اینکه بدانیم این بحث آیا ثمره و فائده ای هم داره یا نه. اینکه حالا میخوام ببینیم منظور از حکم انتفاع حکم مفهوم یا انتفاع حکم در مفهوم شخص الحکم است یا سنخ الحکم، این حالا چه ثمره ای داره؟ دقت بفرمایید، ثمره در جایی ظاهر می شود که حکم دارای سنخ نباشه. وقت اگر ما بگیم مفهوم عبارت از انتفاع سنخ الحکم است عند انتفاع شرط، دیگه در این موارد بحث از مفهوم داشتن یا نداشتن جمله شرطیه لغوه. خب حالا چه قضایایی مفهوم ندارند؟ برخی از موارد اساساً سنخ الحکم درش معنا نداره، مثل قضایای شرطیه‌ای که در باب وقف، وصیت، نذر، عهد، یمین و امثال اینها مطرح میشه. ببینید مثلا فرض کنید کسی به این بیان مالی را برای فرزندانش وقف بکنه که من این مال را برای فرزندانم وقف میکنم به شرط اینکه فقیر باشن، وقفت و مالی علا اولادی انکانو فقرا. خب الان این جمله شرطی است. در چنین جمله شرطیه‌ای حکم وقف مشروط شده به فقر اولاد، وقف مال بر اولاد مشروط به فقر اونها شده. حالا آیا اینجا میتونیم بگیم عند انتفاع شرط که عبارت از فقر اولاده سنخ اون حکم هم منتفی میشه؟ اینجا اصلا جای این بحث نیست. ما اینجا اصلا سنخ الحکم نداریم، هرچه هست شخص الحکمه، چون وقف اساسا غیر از اون جهتی که مال برای اون وقف شده جهت دیگری براش تصور نمیشه. لذا در مواردی که وقف مال مشروط میشود بر یه شرطی، خب اگر شرط منتفی بشه دیگه جای این بحث نیست که خب حالا اصل وقف باقی است یا نه. اون وقف اساساً فقط و فقط برای این جهت قرار داده شده و الا وقف محقق نشده است. یا مثلا در باب وصیت اگر کسی مالش را وصیت بکنه که این مال من را به زید بدهید، حالا بگیم میشه آیا این مال مثلا عرض به حضور شما اگر زید مثلا نباشه بدیم به عمر؟ این اصلا وصیت فقط در جهت تعلق به زیده، اما اگر این زید و شرط منتفی شد نمیتونیم بگیم که خب حالا اصل وصیت که باقیه، یعنی اصل وصیت منتفی بشه. اینجا دیگه سنخ الحکم معنا نداره. در باب نذر، یمین و عهد همه عرض به حضور شما، در باب نذر مثلا فرض کنیم یه کسی نذر میکنه میگه اگر مریض من شفا پیدا کرد این خانه ملک زید باشه، وقت نمیتونه اینجا بیاد بگه خب حالا اگر مریض من شفا پیدا کرد این خانه ملک امر باشه. اصلا تصور سنخ الحکم برای این موارد شده ممکن نیست. پس در مواردی مثل وقف، وصیت، عتق، نذر، عهد، یمین، میگم عتق و وصیت، نذر، عهد، یمین، امثال اینها اساساً شخص سنخ الحکم معنا نداره. لذا دیگه نوبت به این مطلب نمیرسه که ببینیم آیا این قضایا مفهوم داره یا نداره. پس این که بحث میکنیم مراد از انتفاع حکم در مفهوم انتفاع سنخ الحکم است نه شخص الحکم، این مربوط به اون مواردی است که سنخ الحکم درش تصویر بشه. والا یه قضایایی داریم که اصلا سنخ الحکم درش تصویر نمیشه. وقت اگر مثلا فرض کنیم ما بگیم که مفهوم عبارت از انتفاع و شخص الحکم عند انتفاع شرطه، طبیعتا در چنین قضایایی میتونه مفهوم گرفته بشه. اما اگر گفتیم مقصود از انتفاع حکم در مفهوم انتفاع سنخ الحکمه، وقت دیگه در این قضایا نمیتونیم بحث کنیم که آیا مفهوم ثابت هست یا نیست. پس ثمره داره این بحث، التزام به این که ما مفهوم را مربوط به سنخ الحکم بدانیم نه شخص الحکم، نتیجه و ثمرش اینه که برخی از قضایا به طور کلی از دائره بحث خارج میشن یا داخل در بحث قرار میگیرن، برخی از قضایای شرطیه. خب ما حالا قبلا همین رو اشاره کردیم که منظور از سنخ الحکم یعنی کلی حکم، اما از این که ناشی از این شرط باشه یا از غیر این شرط. شخص الحکم یعنی حکمی که ناشی از این شرطه. مثلا در انجا اکه زیدون فاکرمه، اگر گفتیم شخص وجوب اکرام مشروط به مجیء زیده، خب معناش اینه با مجیء زید این وجوب اکرام ناشی از مجیء زید یا مترتب بر مجیء زید ثابت میشه، و اگر این شرط منتفی شد شخص این حکم منتفی میشه. اگر زید نیاید قطعا دیگه وجوب اکرام مترتب بر مجیء محقق نخواهد شد. تردیدی نیست اگر شرط منتفی بشه، شخص الحکم هم منتفی میشه. این یه امر بدیهی است، این جای بحث نداره، این جای نزاع نداره. حتی قائلین، حتی منکران مفهوم شرط هم معتقدند اگر شرط منتفی شد شخص الحکم منتفیه. اونا میگن اگر زید نیامد دیگه وجوب اکرام مترتب بر مجیء زید منتفی میشه. منتها اونا بحثشون اینه، میگن ممکنه غیر از مجیء زید یه شرط و عامل دیگری مؤثر در ترتب جزا باشه، و همین دلیل ما نمیتونیم بگیم با نیامدن زید کلی وجوب اکرام منتفی میشود. دقت فرمودید؟ پس انتفاع شخص الحکم عند انتفاع شرط یه امر بدیهی است و مورد اتفاق قائلین به مفهوم شرط و منکران مفهوم شرط. اونی که محل اختلاف انتفاع و سنخ الحکم عند انتفاع شرط. سنخ الحکم یعنی کلی وجوب اکرام، مطلق وجوب اکرام، نه وجوب اکرام خاص، یعنی وجوب اکرام مترتب بر مجیء زید، مطلق وجوب اکرام، اما از این که بر مجیء زید مترتب بشه یا بر ملاقات زید یا بر سلام کردن زید یا علم زید یا سیادت زید، هر عاملی که حالا مورد نظر باشه. این محل بحثه. منکران مفهوم شرط اینو انکار میکنن، قائلین به مفهوم شرط هم این رو انکار میکنن. اونا میگن سنخ الحکم منتفی میشود، منکران میگن نه، با انتفاع شرط سنخ الحکم منتفی نمیشه. اینه که محل بحثه. حالا این یه مطلب کلیست راجع به این که منظور از حکم در مفهوم که بحث کردیم آیا عند انتفاع شرط منتفی می شود یا نه، سنخ الحکم نه شخص الحکم، ثمرهش رو هم ملاحظه فرمودیم. اینجا یه اشکال مهمی مطرحه که اون اشکال مهم باید مطرح بشه، یعنی ما اون رو ذکر بکنیم، بعد ببینیم چه پاسخهایی از این اشکال دادند که این رو فردا عرض می‌کنیم ان شاء الله.